صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای ایزد منان و ای خدای محبت و مهربان، تو را که یگان خالق هستی ها هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و در برابر عنایات بیکرانت صورت خیش را به خاک افکنده و عبادتت می نماییم. خداوندا استدعا داریم که به ما قدرت و حکمت عطا کن تا بتوانیم طبیعت فانی و خاکی خیش را از خود جدا ساخته و در پی امور روحانیت و عالم معنویت برویم و صفات و سیرت و طبیعت مقدس تو را پیگیری نماییم، تا ای خداوند مردم با دیدن اعمال و رفتار و زندگی و حرفایمان بدانند که تو ما را بخشیده ای، که تو ما را پاک کرده ای و بدین وسیله شکرگزار تو شده و به تو نیز نزدیک شون. پس ما رای خدا پاک کن تا نوری باشیم برای کسانی که در تاریکی هستند. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور توست، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. یاران عزیز و حق‌جویان و طالبان حق، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا و پدر آسمانی که بر همه ما نظر دارد و خدای محبت و مهربان است، برای فرد فرد شما عزیزان سلامتی روح و جان و روان را خواست دارم و دعا می کنم که با اطاعت کردن از فرامین مقدسش و ایمان به او، امروز را در صلح و آرامش آسمانیش به سر بیاورید و شما عامل خیر و برکت برای هم نوعان خود باشید. به کلام خدا روی می آوریم و از تعلیمات آسمانی که خدا یکتا به وسیله رسول خیش یعنی پتروس حواری عیسی مسیح زنده بیان فرموده است، قضای روح و روان خود را دریافت نموده و با تفکر و تعمق کردن در گفتار جاودانش و پذیرفتن و اطاعت کردن از او، خوشنودی خالق و آرامی جان خیش را تحصیل کنیم. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول پتروس رسول بگشایید تا از فصل دوم و از آیه 7 دنبال کلام خدا را با هم بخوانیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را به زبان مادری خود در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن می باشید، می تونید به وسیله مکاتبه کردن با ما آن را تهیه کنید. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. رسول خداوند در موقعیت بسیار حساسی به وسیله روح قدوس خدا هدایت می شود که این رساله بسیار حیاتی را بنویسد. رساله‌ای که مایه امید و برکت برای همه عاشقان خدا، همه ایمانداران و بخشیده شدگان در هر زمان و مکان بوده و می باشد. و به راستی من و شما امروز باید خدا را به خاطر این رساله حیاتی شکرگزار باشیم، زیرا همانند نوری است که در دنیای ظلمانی و آلوده و ناامید ما، امروز به ما راه زندگی و امید حقیقی و نور راستی را نشان می دهد. در زمانی که پتروس رسول این رساله را می نوشت، مسیحیان به شدت مورد آزار متعصبین یهود و بت‌پرستان رومی واقع شده بودند، به طوری که گروهی به خاطر ایمانشان کشته و زندانی شده و آزار بسیاری به مسیحیان رواج یافته بود که خیلی ها مجبور به ترک خانه و زندگی و کاشان خود شده بودند و در نتیجه به خاطر ایمانشون آواره جهان شده بودند. در چنین حالت حساس و نامیدانه بود که رسول خدا پیام آسمانی و امید زنده را برای این شکست دلان می آورد. در فصل اول به آنها یادآور می شود که خدا در عیسی مسیح چه عنایت عظیمی به آنها کرده و اینکه آنها قبل از اینکه مسیحی بودن چه بودن و حالا که مسیحی شدن چه کسانی هستند و چگونه از بندگی گناه و اهریمن آزاد شده و حالا به خاطر ایمان به عیسی مسیح به مقام فرزندخواندگی خداوند رسیدن. پتروس رسول اشاره به تولد تازه‌ای که به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت کردن می کند و سپس از فصل دوم ضمن دعوت به استقامت و پایداری در ایمان از آنها می خواهد که هرگز در پی خواستهای نفسانی دیگر نروند، زیرا آنان به خداوند و ملکوت او تعلق دارند و کسی که به ملکوت خدا راه می‌یابد هر نوع کینه، هر نوع مکر و ریا و هر نوع بدگویی رو ترک می‌کنه و تماماً به امور روحانیت توجه دارد، که در مورد این آیات در برنامه‌های قبل نیز به تفصیل صحبت کردیم. حالا از فصل دوم آیه 7 حضرت پتروس پیام اتحاد و یگانگی را مخصوصا در ایام جفا و سختی که به خاطر ایمان نصیب ایمانداران می شود را ادامه می دهد و می خواهد نشون بده که کسی که قلباً مسیحی شده، کسی که قلباً به عیسی مسیح ایمان آورده و از او الهام می گیرد و اطاعت می کند، خداوند او را برای مقاصد آسمانیش استفاده میکنه، ولو اینکه در جفا و سختی باشه، ولو اینکه خانه و زندگی خود را به خاطر ایمانش از دست بدهد و حتی از این سختی هایی که در روزگار به خاطر ایمان به مسیح نصیبش میشه، خداوند برای خیریت او به کار میبرد. از آیه 7 الی 10 براتون میخونم. تمنا میکنم به کلام خدا توجه کنید. میفرماید: پس شما را که ایمان دارید اکرام است. پس شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آنانی را که ایمان ندارند، آن سنگی که معماران رد کردند همان سر زاویه گردید و سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم، زیرا که اطاعت کلام را نکرده لغزش می‌خورند، که برای همین هم معین شدند. لکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید، تا فضائل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید، تا فضائل او را، یعنی فضائل خدا را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید، که سابقا قومی نبودید ولی الان قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت خدا محروم، اما الحال رحمت کرده شده اید. دوستان، اجازه بدید که این چهار آیه رو یک بار دیگر به زبان ساده تر براتون بیان کنم، زیرا کلمات بسیار عمیقی در این آیات هست و این موضوع بسیار مهم روحانی رو که هدف و مقصود نهایی مسیحیت و مقام شخص مسیح رو نیز بیان می کند در آن نهفته است. پتروس رسول دقت کنید که روی سخنش به مسیحیانی است که در جفا و آزار و زحمت بودند، آن هم به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح. در چین حالتی به آنها میگه این سنگ، که یک اصطلاحی است برای مسیح یا لقبی است برای عیسی مسیح، برای شما که ایمان دارید ارزش بسیار زیادی داره ولی برای بی ایمانان همون سنگی است که در بارش در تورات پیشگویی شده که سنگی که بناها دور انداختن سنگ اصلی ساختمان شد یا عامل نجات بشر گردید. در کتاب آسمانی باز گفته شده است که او یعنی مسیح سنگی است که پای بعضی بان می خورد و می افتند و تخت سنگی است که بعضی از آن پرت می شوند. حقشان است که بیفتند و پرت شوند، زیرا نه به کلام خدا گوش می دهند و نه آن را اطاعت می کنند. اما شما مثل آنها نیستید، چون خدا شما را برگزیده تا فقط مال او باشید. و حالا شما خدمتگزاران پاک و مقدس پادشاه خود عیسی مسیح هستید تا به دیگران نشان بدهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به دنیای پرشکوه، آنم دنیای پرشکوه روشنایی دعوت کرده است. میگوید روزگاری شما را حتی آدم حساب نمی کردن، ولی حالا فرزندان خدا شده اید. زمانی از مهربانی خدا بویی نبرده بودید، ولی حالا مهر او تمام وجودتون رو لبریز ساخته است. دوستان، برای درک عمیق معنی این آیات لازمه که به آیات قبلی نیز توجه داشته باشیم. حضرت پتروس مردم دنیا را به دو گروه در این آیات تقسیم کرده. گروه اول آنان که در اراده خدا و راه خداوند زندگی می کنند و گروه دوم کسانی که اطاعت کردن کلام خدا را رد می کنند و یا از اطاعت کردن گفتار و اوامر خدا ابا ورزیده و در حقیقت خدای تخیلی را برای خودشون درست کردند و خیال می کنند مذهبشون حقیقت محض، در حالی که خودشون رو دارن فریب می دهند. پتروس رسول ایمانداران به عیسی مسیح یا گروه اول را به یک خانواده روحانی تعبیر و تشبیه می کند تا نزدیک بودن و عزیز بودن ما را در چشم خدا آشکار کنه و نشان بده که خداوند چقدر ما را دوست دارد و اینکه او خدای محبت است، آن هم به تمام معنا. و اگر ما به سوی او بیاییم و در کلام او ثابت قدم و امین باشیم، آن وقت است که به عمق محبت خالق یکتا نسبت به خودمون و دیگران پی میبریم. سپس در این آیات ایمانداران را نیز به یک بنا و یا عمارتی تشبیه می کند که اگرچه از نژاد و زبان و ملیت‌های مختلف هستند، ولی همه با هم یک واحد و یک عبادتگاه محسوب می شوند. دلیل بیان این اصطلاحات و مثل اینه که رسول خداوند می خواد اتحاد و یگانگی را در بین ایمانداران تعلیم بده. می فرماید همونطور که یک ساختمان و عبادتگاه از مصالح مختلف تشکیل شده، ولی با هم فرق دارن این مصالح ها، منتها وقتی با هم قرار می گیرند یک عبادتگاه و یا یک خانه واحد رو تشکیل می دهند، به همین نفع خدا یکتا امروز از فرد کسانی که به سویش بیان و از او اطاعت کنن برای مقاصد آسمانی خیش، برای ملکوت آسمانی خودش استفاده می کند. می فرماید کسانی که از کلام خدا اطاعت نمی کنن قادر نیستن این حقیقت مهم رو درک کنن، چون نمی توانن بفهمن و در عوض به ضد آن هم قیام می کنن و مسیح و کلام مقدس خدا را تحقیر می کنن. ولی شما که مسیحی شده اید می دانید که عیسی مسیح چه کارهای عظیمی برای شما انجام داده و اینکه چقدر عزیزه و باید مورد احترام باشد. چرا؟ از آینه شروع به بیان بعضی از چیزهایی که عیسی مسیح برای فرد ما انجام داده است اشاره می کنه و می گوید شما امروز جزو قوم برگزیده خدا محسوب می شوید و یا جزو کسانی هستید که خدا شما را برای مقاصد آسمانی خودش به کار می بره. دوست من، امروز شما وسیله هستید که خدا برای کمک به دیگران شما را به کار می بره. شما را برای تسلی دادن دیگران، برای خدمت کردن به دیگران و نمونه شدن در زندگی، آن هم در پاکی و تقوا، داره به کار می بره. ولی قبلا شما جزو بردگان و شیطان صفتان بودید، در گناه غرق بودید، ولی حالا به خاطر اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردید و فیض خدا شامل حالتون شده، امروز به عنوان فرزند خدا دارید زندگی میکنید و فرزند خدا کسی است که سیرت و صفات خدا را در زندگیش آشکار میکنه و جزو برگزیدگان خدا و یا مقام فرزند خواندگی خدا رسیدید. شما امروز قوم خاص خدا شده اید. ببینید دوستان عزیز، حضرت پتروس نمیگوید که شما لیاقت آن را داشتید که به قوم خاص خدا و یا به مقام فرزند خواندگی خدا برسید، خیر، و یا نمیگوید که برای اینکه جزو برگزیدگان خاص خدا باشید باید جزو فلان نسل و طایفه باشید و این کار را بکنید یا این کار را نکنید، خیر، میفرماید این مقام آسمانی را، یعنی قوم خاص خدا محسوب شدن، فرزند خواندگی خدا نصیب اون شدن، خود خدا به شما عطا کرده، خود خدا این مقام را به شما عطا کرده که یک عطیه محسوب میشه. میگوید نه به خاطر اینکه لیاقتشو داشتید، بلکه فقط و فقط به خاطر یک چیز، و آن به خاطر فیض خدا، به خاطر اینکه شما متوجه بدبختی و گناهان خودتون شدید، به خاطر اینکه دانستید که قدرت ندارید از چنگ گناه آزاد شوید، به خاطر اینکه به سوی او روی آورده به او متمسک شدید تا شما را نجات بده، برای همین بود که به حضور خدا آمدید و به وسیله ایمان به عیسی مسیح و یا تسلیم شدن و پیروی کردن از او محبت خدا را نصیب خود ساختید، خدا به شما فیض بخشید و بر اثر این فیض آسمانی است که امروز این مقام آسمانی را یافتید، و نه فقط خدا شما را بخشیده و پاک کرده از منجلاب گناه رهانیده، بلکه به شما مقام فرزند خواندگی نیز عطا کرده. این لقب و مقامی که خداوند عطا می کند دوست عزیز، نه به وسیله اعمال ما به دست میاد و نه به خاطر لیاقتمون، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض خداوند. حالا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح، رسول خدا میگه شما وارد عالم روحانی و ملکوت خدا شده اید، خداوند شما را از برکات عظیم عالم ربانی مستفیض ساخته است، پس بیایید و در برکات عظیم خداوند زندگی کنید. دوست من، فیض خدا یعنی چیزی که لیاقتش رو نداریم، اما خداوند به خاطر ذات وجودش آن را به بندگانی که به سویش می آیند عطا می کند. نه فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح ما از اسارت اهریمن آزاد می شیم، گناهانمون بخشیده می شه، خدا ما را می بخشه و بعد ما را جز برگزیدگان خود می کنه و قوم خاص خدا محسوب می شویم، و نه فقط آن بلکه فیض خدا را دریافت می کنیم، بلکه ملاحظه میکنیم که خداوند ما را نیز برای پیش برد ملکوت خودش در این جهان به کار میبره، به یک عامل مفیدی در دست خدا قرار میگیریم که خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار میبره، و نه فقط آن بلکه در قسمت دوم آیه 9 به یکی دیگر از عجیبترین موضوع که در عالم روحانیت وجود داره اشاره میکنه، و آن اینه که میفرماید خداوند به ما از فضایل خود عطا میکند و ما در صفات و سیرت الهی روز به روز رشد و نمو می کنیم. یعنی خدای قدوس نه فقط ما را پاک می کنه، بلکه زندگی مقدسی را از ما طلب می کنه، و در این راه با اطاعت کردن روح قدوسش که به ما توانایی می بخشد، ما قادر هستیم پاک زندگی کنیم. چرا؟ چون که خدایی که ما را به سوی خود فرا خوانده، خدایی که گناهان ما را بخشیده، خدایی که ما را به مقام فرزندخواندگی خود رسانیده، خدایی که ما را برگزیده، این خدا خدای قدوس و پاک است. نه فقط ما را محبت می کند، بلکه چشمه محبت را در قلب ما می نهد تا دیگران را از محبت بی ریا و بدون توقع بهره‌مند سازیم، همونطوری که خودمون از محبت خدا بهره‌مند شده ایم. نه فقط خداوند گناهان و خطایای ما را می بخشه، بلکه از ما می خواهد که بخشش و گذشت را در وجود خودمون آمیخته سازیم. این است مقصود حضرت پتروس که می گوید شما ملک خاص خدا هستید تا فضائل خدا را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید و یا از آن پیروی کنید. دوست من، این آیه نه فقط هدف و مقصود خدا را برای زندگی تک تکمون آشکار میکنه، بلکه میتواند امروز عاملی باشه که من و شما به وسیله این آیه بفهمیم که رابطمون با خداوند در چه موقعیت و حالتیه. به وسیله این آیه است که حتی قادریم درک کنیم که تا چه حدی به خدا نزدیک و یا از خدا دور هستیم. شاید تعجب کنید که آیا این آیه یک معیاری است؟ بله دوست من، این آیه معیار زندگی من شما میتونه باشه، معیاری که به وسیله من شما میتونیم ببینیم که آیا به حضور خدا رسیده ایم، آیا خدا از ما خوشنود است یا نه. اگر خدا ما را برای خودش ساخته، پس آسان است که بپذیریم او میخواهد که ما صفات و سیرت آسمانیش رو در خود داشته باشیم و اراده و طریق او را طی کنیم. اتفاقا تمام فرامینی که خداوند عطا کرده است این حقیقت مهم را به ما تعلیم میدن. برای نمونه، شما هرگز از خودتون پرسیدید که چرا خداوند فرموده است که دروغ نگوییم؟ دلیلش اینه که خداوند خدای راستگوست. چرا خدا گفته است تمن نورزیم؟ به این خاطر که او خدای تمکار نیست بلکه بخشنده است و غیره و غیره. وقتی این حقیقت را بپذیریم، آن وقت خیلی راحت میتونیم خودمون رو با آنچی که صفات خداست مقایسه کنیم و بعد ببینیم که تا چه حد از این صفات مقدس و آسمانی در ما وجود داره. هر چقدر بیشتر از این صفات الهی در ما باشد و آن را در اعمال خودمون در زندگی روزمرمون آشکار کنیم، مسلماً به خالق خود نزدیکتر هستیم، زیرا به قول معروف کمال همنشینی در ما اثر میکنه. هر چقدر به خدا بیشتر نزدیکتر باشیم، دوست من، به همانقدر بیشتر صفات خدا در ما آشکار میشه. ولی هر چقدر کمتر باشه، این نشون میده که از اوامر الهی دورتر شده ایم. کمال همنشینی در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. اگر با خدا در مصاحبت و همنشینی باشیم، در کلام او غرق شویم و از آن اطاعت کنیم، صفات او در ما اثر بسیاری خواهد گذاشت. متاسفانه اشتباه بزرگ ما این است که سعی میکنیم دانش خودمون رو در مورد خدا زیاد کنیم. دقت کنید چی میگم دوستان عزیز؟ اشتباه ما اینه که سعی میکنیم همیشه دانش خود را در مورد خدا زیاد کنیم. البته این امر به خودی خودش بسیار مهم و مفیده، ولی اشکال کار اینه که ما خیال میکنیم اگر دانش ما در باره خدا زیاد باشد، به همان نفع به اون نزدیکتر میشویم. به زبان دیگه خیال میکنیم هر چقدر درباره خدا بدانیم، به همان نفع بیشتر و بیشتر به خدا نزدیک میشویم، در حالی که دوستان عزیز این حقیقت نداره. غافل از اینکه دانستن مطالب درباره خدا و اینکه مشارکت با خدا داشتن دو موضوع کاملا متفاوت که از زمین تا آسمان فرق داره. در اینجاست که من کلمه تأسف رو به کار میبرم و یا میگویم متاسفانه. چرا؟ چون بسیاری از دوستان عزیزمون خیلی چیزها را درباره دین و مذهب و خداشناسی میدانن، اما در زندگیشون اثری از مشارکت با خدا، اثری از خدا پرستی و اطاعت از خدا، اثری از خدا دوستی در اعمالشون نیست. چرا؟ چون کسی که خدا را دوست داره و به او عشق می‌ورزد، دوستان عزیز، بندگان خدا را لاجرم دوست می‌دارد و محبت می‌کنه، ولو اینکه این بندگان هم خاطی و گناهکار باشند. فراموش نکنید که خدا ما را وقتی که در عمق گناه و شرارت و فساد بودیم دوست داشت، محبت نمود. ولا پیامبران را برای هدایت ما نمی‌فرستاد. نه اینکه خدا اعمال ما را که آلوده و ناپاک بودن را دوست داشت، خیر، بلکه او خود ما را دوست داشت، ولی از اعمال و افکارمون به شدت متنفر بود، به شدت بیزار بود، منتها وجودمون را دوست داشت. کتاب مقدس میگوید خدا محبت خود را در ما ثابت میکنه از اینکه ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. یعنی در موقعی که در گناه غرق بودیم، خدا مسیح رو میفرسته که به خاطر ما فدا بشه و بعد میگوید اگر وقتی از او دور بودیم و از خدا اطاعت نمی کردیم، او آنقدر ما را محبت نمود که مسیح رو فرستاد تا ما را نجات بده، پس چقدر بیشتر امروز که به حضور آمده ایم و از او اطاعت میکنیم، ما را محبت میکنه. بله دوست من، امروز به وسیله این آیه میتونیم خودمون رو و ایمانمون رو و رابطمون رو با خدای حقیقی ببینیم و ببینیم که در چه معیاری هستیم. آیا به خدا نزدیک هستیم یا از او دور هستیم؟ آیا فقط درباره خدا میدانیم و یا با او مشارکت و مصاحبت داریم؟ آیا ثمرات و صفات و خصوصیات مقدس و پاک و ازلی خدا امروز در زندگیمون آشکار میشه و یا فقط کوششمون اینه که درباره خدا بدانیم ولی مشارکت با او نداشته باشیم؟ آیا به سوی او چشم دوخته ایم؟ عیسی مسیح می فرماید شما فرزندان خدا و یا فرزندان ابلیس هستید. بین این دو وجود ندارد. شما امروز یا فرزندان خدا محسوب می شوید و یا فرزندان ابلیس. و برای اینکه بدانیم که امروز جزو کدام گروه هستیم، می گوید که به اعمالتون و طرز فکر و نوع زندگیتون توجه کنید. اگر اعمال شما بیان کننده تقوا و قدوسیت و راستی است، اگر اعمال شما امروز باعث جلال نام خداونده و در اعمالتون سیرت و صفات خدا را آشکار می کنید، جزو فرزندان خدا محسوب می شوید. زیرا فرزند خدا به معنی کسی که سیرت و صفات الهی رو در زندگیش آشکار می کنه. ولی اگر خشم و غیظ، اگر نفرت و حسادت، اگر طمع و خودپرستی، اگر غرور و ظلم و ستم و دروغ و دزدی و حق بازی در شما وجود داره، مسیح میگه شما فرزندان اهریمن هستید، زیرا پسر از پدر دارد نشان. اگر شما خدا پرست حقیقی هستید، امکان ندارد که طالب انجام اعمالی باشید که خلاف اراده حق میباشه، خلاف اراده خدا میباشه. شما طالب چیزی که خدا را خشمناک می کند نخواهید بود. دوست عزیز، من به وسیله این آیات نمی خواهم تو را محکوم و یا آزاد سازم. من نمی دانم که در عمق قلب تو چه آرزوها و چه نقشه ها و چه هدف هایی نهفته است. من نمی دانم که امروز خدا از شما راضی بوده و قلبا از او اطاعت کرده یا نه. ولی تمنایی دارم، مان این که خودت رو فریب نده. اگر هنوز در عمل نور خدا را آشکار نمی کنی، بیا و از یگان منجی زنده طلب بخشش و رحمت کن. بیا به پیشگاه مظهر حق و کلمه خدا و از او بخوا که برای تو در حضور خدا یگانه شفاعت کنه. بیا به گناهان خودت اعتراف کن و از او تمنا کن که بر تو رحم کند و تو را ببخشد. بیا در جاپای و قدم بردار و زندگی گناه‌آلود خودت را ترک کن. زیرا دوست عزیز، خدا من و شما را برای جلال دادن نام خودش برگزیده. من و شما را دعوت کرده که جزو برگزیدگان مقدس او باشیم تا فضایل او را آشکار کنیم و دیگران در اعمال ما خدا را دیده او را شکر بگویند. میگوید خداوند ما عیسی مسیح شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است. دوست عزیز، بیا امروز در این نور آسمانی نور خدایی خودت رو قرار بده و این طلب را از خداوند بخواه که گناهانت رو ببخش و از نو زندگیت را تسلیم مسیح کن. اگر این کار رو کردی، برای ما بنویس تا برای شما دعا کنیم که خداوند به شما قوت بده که از این به بعد خودتون رو فریب ندهید، بلکه اراده خدا را انجام بدهید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.